ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید ازدواج فرزند خوانده با سرپرست تنها در موارد استثنایی امکان پذیر است. و بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی کار خود را در سوریه آغاز کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد و گفته است که در سخنانش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا به گفته او فریب سخنان زیبا و لبخند رئیس جمهوری ایران را نخورد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد و خواستار ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرد. آقای ظریف در مصاحبه با واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل منزوی ترین فرد در سازمان ملل متحد است و اسرائیل خود با سلاح اتمی بیشترین خطر را در منطقه و دنیا ایجاد کرده است. آقای ظریف افزود که اسرائیل 22 سال است که میگوید ایران 6 ماه دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید باراک اوباما باید ثبات قدم داشته باشد. او در صفحه توییتر خود نوشته است که شل کن سفت کن اعتبار آمریکا را خدشه‌دار میکند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که آمریکا با آزمون بزرگی روبروست و باید نشان دهد که تا چه حد توان ایستادگی و مقاومت در مقابل جنگ طلبان را دارد. باراک اوباما روز دوشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شده است و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران باید با اقداماتش اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند و او هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی را برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای رد نمی‌کند. در این حال نظرسنجی تازه‌ای در آمریکا نشون میده که اکثریت مردم آمریکا خواستار پیشبرد دیپلماسی و افزایش روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ای آمریکا هستند. تمایلی که از منظر افراد شرکت کننده در این نظرسنجی برای پیشگیری جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح اتمی ابراز شده. گزارش هانا کاویانی رو با هم بشنویم.
نظرسنجی اخیر توسط شبکه خبری CNN با همکاری ORC، یک کمپانی بین‌المللی در زمینه تحقیقات انجام شده است. همکاری این دو مصاحبه تلفنی با بیش از 800 آمریکایی است که بین روزهای 27 تا 29 سپتامبر، 5 تا 7 مهر ماه انجام شده. آنطور که CNN در وبسایت خود نوشته، 3/4 آمریکایی‌ها، 76% مصاحبه شوندگان با ارتباط دیپلماتیک دو کشور ایران و آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی موافقند. آنطور که مدیر بخش نظرسنجی CNN گفته، از میان موافقان گفتگوی مستقیم با ایران در این نظرسنجی 87% دموکرات و 68% جمهوری خواه بودند. اگرچه او افزوده که این ارقام موضوع تازه‌ای نیست و در سال 2009 میلادی بیش از 4 سال پیش هم نتایج مشابهی در نظرسنجی به دست آمده بود. البته نظرسنجی‌های دیگری هم در این روزها که موضوع احتمال برقراری رابطه ایران و آمریکا پررنگ شده انجام شده است. تازه‌ترین نظرسنجی گالوپ در این باره حاکی است که 83% آمریکایی‌ها همچنان ایران را دشمن یا کشوری غیر دوست می‌دانند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی که روز سوم مهر ماه منتشر شد، 45% آمریکایی‌ها ایران را دشمن این کشور می‌دانند و 38% نیز معتقدند که ایران کشوری غیر دوست است. در این حال 10% معتقدند که ایران دوست یا همپیمان آمریکاست. نظرسنجی اخیر گالوپ بر اساس تماس تلفنی با بیش از 1000 آمریکایی در تمامی ایالات آمریکا و شهر واشنگتن در روزهای 24 و 25 شهریور ماه صورت گرفته بود. این نظرسنجی ها در حالی انجام می شود که دو ملت ایران و آمریکا این روزها و پس از حضور رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در نیویورک شاهد تحولاتی در زمینه احتمال برقراری روابط میان دو دولتشان هستند. در ساعت پایانی سفر حسن روحانی تماسی تلفنی بین او و باراک اوباما همتای آمریکاییش برقرار شد. تماسی که به گفته خود اوباما از سال 1979 میلادی و وقوع انقلاب بهمن 57 رخ نداده بود. اگرچه که مقام‌های دو کشور همواره تأکید کردند که مسیر برای عادی سازی روابط بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نوشته‌ای در حساب فیسبوکی خود از نیویورک نوشت که رخدادهای یک هفته گذشته در آن شهر از جمله دیدار خود او با همتای آمریکاییش جان کری تنها آغاز یک مسیر دشوار و پرفراز و نشیب بوده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در همین ارتباط به گزارش سایت خبر آنلاین 230 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کردند. از دیگر سو علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مواضع آقای روحانی را مایه مباهات و آبروی ایران دانسته است. از شما هم خواسته بودیم که نظراتتون رو در ارتباط با تماس تلفنی بین دو رئیس جمهور پس از 30 سال با ما در میون بگذارید، با توجه به اینکه حواشی هم داشته این تماس تلفنی. شما هم این کار رو کردید. اگر باز هم مایلید که نظرتون رو در میون بگذارید، میتونید از 2042021122112 استفاده کنید.
آقای روحانی، یه دولت خدمتگزار باید اینا رو برای مردم فراهم کنه. مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل ترین امکانات رو تو زندگیاشون ندارن. آقای روحانی حرف منو بشنو.
خیلی خوشحالم از این که رئیس جمهور عزیز ما با رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما تماس تلفنی داشتن. ما امیدواریم که روز به روز رابطه‌شون نزدیک‌تر بشه و بهترین رابطه داشته باشن.
آقای روحانی، از این سپاه با سلام آقای جعفری نده. مردم ایران مثل شیر جلو وایساده. تو رو خودت وضع مملکت رو درست کن. پدر مردم در اومد. انرژی هسته این نمیخوایم ما. به کی بگیم؟ والله نمیخوایم.
متاسفانه هیچ وقت رأی برای جمهوری اسلامی ندادم و نخواهم هم داد، اما به نظر من سپاه اگر که راست میگه که طرفدار مردمه، باید مذاکره با آمریکا رو بذارم به رفراندوم، ببینم چی میخواد. مذاکره با مردم، مگه نه سپاه میگه من طرفدار ملتم، به رفراندوم بذارن، این بهترین راه کار.
می‌خواستم بگم که از اینکه ایران با آمریکا دوباره ارتباط پیدا می‌کنم بسیار خوشحالم. کشوری که بسیار ناراحت روسیه است، که اگر طبق گفته خود آقای خمینی در اول انقلاب که میگفت شوروی از آمریکا و انگلیس بدتر عمل کنیم، بسیار جای خوشبختی.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه در ارتباط با ایران. خبرگزاری مهر برای بازگشت شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به صنعت نفت ایران گزارشی رو نوشته و گفته که ایران داره برنامه‌ریزی‌هایی رو در این زمینه می‌کنه که قراردادهای وسوسه انگیزتری به این شرکت‌های بزرگ پیشنهاد بکنه. گفتگوی رو داشته رضا ولی‌زاده با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند در همین ارتباط. فریدون خاوند در پاریس.
اون چیزی که در این زمینه در رسانه‌های تهران منتشر شده بیشتر در سطح مطالعاتی هست و به همین علت با مرحله تصمیم‌های قابل اجرا فعلا فاصله زیادی داره. با این همه در یک نکته تردید نیست و اون این که با تغییر 180 درجه‌ای گفتمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی و چشم‌اندازهای تازه‌ای که در مناسبات تهران و واشنگتن پیدا شده، این امید در دستگاه‌های تصمیم گیرنده ایران قوت گرفته که قولهای نفتی آمریکایی و اروپایی بعد از سالها دورماندن از میدانهای نفت و گاز ایران خودشون رو برای بازگشت آماده میکنن. منتها در این زمینه غیر از موانع سیاسی، مشکلات حقوقی هم وجود داره که مهمترین اونها نوع قراردادی هست که جمهوری اسلامی طی 35 سال گذشته زیر عنوان بیع متقابل با این شرکت‌ها امضا کرده و چندان مطلوب این شرکت‌ها نیست. حالا منابع خبری جمهوری اسلامی میگن که دولت 11 در نظر داره برای جذب شرکت‌های غربی نسل جدیدی از قراردادهای نفتی رو به اونها پیشنهاد بکنه.
به نظرتون چرا قراردادهای معروف به بیع متقابل که بهش اشاره کردید برای شرکت‌های غربی جذاب نیستن آقای خواوند؟
چون که نقش این شرکت‌ها رو تا سطح یک کارگزار پایین میاره. شرکت‌های بزرگ نفتی خواستار انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید هستند، چون که با این گونه قراردادها نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده میگیرن و مهمتر از همه ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون ثبت میکنن، به این ترتیب ارزش سهامشون هم در بورس بالا میره. رسانه‌های ایران به نقل از مهدی حسینی رئیس کار گروه اصلاح قراردادهای نفتی می‌نویسند که قراردادهای تازه نفتی در راه هست و حتی امکان امضای قرارداد مشارکت در تولید هم وجود داره. خب این اولین بار نیست که از چنین اصلاحی صحبت میشه و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی انعقاد قرارداد مشارکت در تولید اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست. پس بنابراین صبر بکنیم ببینیم چه پیش میاد.
به نظرتون اگر تحریم‌ها از میان بره و قراردادهای نفتی ایران هم اصلاح بشن چه مدت طول میکشه که شرکت‌های بزرگ نفتی برگردن به پروژه‌های نفتی ایران؟
ایران یکی از سرشارترین منابع انرژی فسیل دنیا رو داره. بازگشت به میدان‌های نفت و گاز این کشور آرزوی شرکت‌های بزرگ نفتی است. ایران طی چند سال گذشته از سر ناچاری، از سر انزوا به شرکت‌های دست دوم و سوم، حتی شرکت‌های آفریقایی متوسل شد و در این شرایط قرار گرفت، در شرایط بد فعلی. تمام شدن این دوره سیاه کاملا امکان پذیر است، منتها چنین تحولی به زمان نیاز داره و یک شبه اتفاق نمی‌افته.
گزارشی گفتگویی بود با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از فریبرز قریب، خبرنگار ورزشی ما.
در آغاز مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در سال 2013 که در امارات در جریان است، امروز تیم ملی والیبال ایران در 3 ست 25-16، 25-17 و 25-20 تیم عراق را شکست داد. شاگردان خولیو ولاسکو که در مرحله گروهی با 2 پیروزی برابر قزاقستان و کویت به دور دوم صعود کردند، روز چهارشنبه در این مرحله به مصاف تیم مدعی کره جنوبی می روند. تیم قهرمان این بازی ها جواز حضور در رقابت های بین قاره‌ای که در آذر ماه در ژاپن برگزار می شود را کسب خواهد کرد. نشست خبری پیشبازی تیم‌های استقلال ایران و اف‌سی سئول کره جنوبی امروز در تهران برگزار شد. این دو تیم در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. آبی پوشان ایران که در بازی رفت هفته گذشته با 2 گل مغلوب تیم کره‌ای شدند، امید زیادی دارند تا در دیدار برگشت با کسب نتیجه لازم به فینال لیگ قهرمانان صعود کنند. مشتبه جباری بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پی توافق با مسئولان این باشگاه و بازگرداندن مبلغ قراردادش به تیم الاهلی قطر ملحق شد. جباری بازیکن پیشین تیم استقلال در تیم الاهلی جانشین فریدون زندی می شود که چند روز پیش دچار مصدومیت شدید شد و باید چند ماه از میادین فوتبال دور باشد. در مهمترین بازی هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از گروه 8 بارسلونا، یکی از مدعیان جام، در ورزشگاه سلتیک پارک شهر گلاسکو به مصاف تیم سلتیک می رود. بارسا که لیونل مسی بهترین بازیکن جهان را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، فصل پیش در همین ورزشگاه به حریف اسکاتلندی باخته و پیروزی در بازی امشب برای کاتالان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در بازی دیگر گروه 8 امشب آژاکس میزبان آس میلان ایتالیا است. در سایر دیدارهای امشب در گروه 5 بازل با شالکه و استوا بخارست با چلسی، در گروه 6 بورسیا دورتموند با اولمپیک مارسی و آرسنال با ناپولی و در گروه 7 زنیت سن پترزبورگ با آستوریا وین و پورتو با اتلتیکو مادرید رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه برای این دسته شنوندگانی که مایل هستند نظر خودشون رو در ارتباط با تماس تاریخی رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا و حواشی پس از اون با ما در میون بگذارم، میگم که 2042-02-2112-2112 از همکنون در اختیار اونهاست تا پیام‌های خودشون رو برای اون ثبت و ضبط کنن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بازم رسید صبح نقره ای، من و تو هنوز افقی، چشمای تو اما گرم خوابه. دیگه رویای خوب خوشبختی مزه نمیده با این همه سختی، اما خوبه تو با این همه ساختی. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشکون تو، توی پیچ سربالایی موها، زیر دونه یه پر از خون تو، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح یه کمی دیپرشن تهرانی به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح پر از سرما و گرمای عشق، این روزا هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست. همه اون چه با منه اینجا، نقره صبح روی صورت تو، عجیب و خوبه که تکراری نیست. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربالایی موهات، زیر دونه پر از خون تو، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح یه کمی دیپرشن تهران به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح سرما و گرمای عشق، این روزا هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست.
بر روی خط فردا،
جناب آقای روحانی، شجاعت و قدرت شما ستودنیست. ما ملت ایران به خود میبالیم که رئیس جمهوری چون شما را داریم. پس سفارتخانه آمریکا در تهران را باز کنید.
تبریک میگم با آقای روحانی، کار خیلی بزرگی کرده برای ملت، و اونایی هم که لنگ کفش انداختن به آقای روحانی، اونا خوبی ملت نمیخوان، میخوان ملت در فشار باشه، و آقای روحانی و ما همه حمایت میکنیم.
آقای روحانی متشکرم به خاطر این بزرگواری که نمودن، و از آقای خامنه‌ای رهبر عزیزمون که اجازه دادن که ملت ایران بتونن بعد این با آسودگی، خیال و امید بیشتری در کشور زندگی بکنن.
صدای شما صدای فرداست. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. نخست وزیر اسرائیل امروز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. 230 نماینده مجلس ایران از مواضع حسن روحانی در سازمان ملل حمایت کردند. و وزارت خارجه ایران شرکت حسن روحانی در مراسم حج امسال در عربستان را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. او گفته است که در سخنانش از جامعه بین المللی می‌خواهد تا به گفته او فریب سخنان زیبا و لبخند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نخورند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با باراک اوباما در واشنگتن گفت که ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد و خواستار ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل منزوی ترین فرد در سازمان ملل است و اسرائیل خود با سلاح اتمی بیشترین خطر را در منطقه و دنیا ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین میگوید باراک اوباما باید ثبات قدم داشته باشد. او در صفحه توییتر خود نوشته است که شل کن سفت کن اعتبار آمریکا را خدشه‌دار میکند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که آمریکا با آزمون بزرگی روبروست و باید نشان دهد که تا چه حد توان ایستادگی و مقاومت در مقابل جنگ طلبان را دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین روز دوشنبه با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک گفتگو کرد. آقای ظریف به رسانه‌های ایران گفته است که در این دیدار بر ضرورت نگاهی واقع بینانه درباره وضع حقوق بشر در ایران و بررسی آن به دور از بازی‌های سیاسی تاکید کرده است. به گزارش سایت خبر آنلاین 230 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای از مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کردند. در این بیانیه مواضع حسن روحانی عین پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف و افزوده شده است که رئیس جمهوری ایران توانسته است در نیویورک تصویری از ایران مقتدر، صلح دوست و طالب گفتگو و اهل تعامل در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه دهد. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری هم مواضع حسن روحانی را مایه مباهات و آبروی ایران دانسته است. و حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که حسن روحانی برنامه‌ای برای شرکت در مراسم حج امسال در عربستان سعودی ندارد. او علت آن را برنامه‌های فشرده رئیس جمهوری ایران ذکر کرده است. این خبر ما را می‌رسونه به برنامه سقوط. شنونده این برنامه باشید.
الو اینجا تهران، متعجب خائن برای سنجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت ششم، حزب توده.
قسمت‌های پیشین از دو بازیگر کلیدی وقایع سال 32 گفتیم. محمد مصدق، اشرف‌زاده قاجار که بعد از سال‌ها گوشه‌نشینی و تبعید و زندان بعد از شهریور 20 بر عرصه سیاست ایران بازگشت و به سیاستمداری ملی و خوشنام بدل شد و محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1320 در تحولی دور از انتظار به دلیل اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی جانشین پدرش شد. در این قسمت از ظهور و نفوذ حزب توده به عنوان سومین بازیگر مهم سال‌های پایانی دهه 20 خواهیم گفت. همه چیز از شمال شروع شد. شمال کشور، یا به معنای دقیق‌تر همسایگان شمالی، در نیمه دوم قرن 19 و در حالی که روشنفکران مملکت ایران برای یک جنبش فراگیر سیاسی آماده می‌شدند، هم راستا با دانش علوم سیاسی روز با ایدئولوژی‌های تازه‌ای نیز آشنا می‌شدند و در همین زمان است که تحول‌خواهان در منطقه قفقاز به پلی ارتباطی تبدیل شدند میان گروهی از ایرانیان با سوسیال دموکراسی و این ارتباط شد سنگ بنای چپ ایران، یک جنبش جهانی که در آن سالها آرمانی انقلابی بود برای دنیایی که در آستانه قرن بیستم خود را برای دوره‌ای کاملا متفاوت از حکومت و حکومتداری آماده می‌کرد. وقتی در ابتدای پاییز سال 1296 خورشیدی 1917 میلادی بولشویک‌های مسلح با رهبری لنین، تئوریسین کمونیست، تمامی اماکن دولتی را در روسیه فتح کردند، بیش از یک دهه از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه گذشته بود و در ظاهر جنبش مشروطه در ایران پیروز شده بود. مجید تفرشی مورخ معتقد است موفقیت انقلاب کمونیست‌ها در همسایه شمالی از روز نخست جنبش چپ در ایران را تحت تأثیر خود قرار داد.
از سالان سال 17 به بعد روابط چپ های ایران با حکومت مرکزی دگرگون میشه و عده زیادی حتی افرادی که عقبه درباری داشتن سلیمان میرزا و دیگران جذب دیدگاه چپ میشه، ولی با همچنان بیشتر فعالیت چپی یا در بین مهاجرین قفقازی بود یا بین ایرانیانی که در خارج از کشور بودند فعالیت چپ داشتند یا ایرانیان مهاجر در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی.
از این زمان زمینه آشنایی هرچه بیشتر روشنفکران ایرانی با عقاید کمونیستی روز به روز بیشتر فراهم می‌شد و همزمان با تحولات در روسیه که 5 سالی بعد از انقلاب اکتبر 1917 شده بود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برخی دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های اروپا نیز با اندیشه‌های انقلابی جنبش چپ به ایران باز می‌گشتند، به ویژه در سال‌هایی که رضا شاه به قدرت رسید و به شکل سیستماتیک تلاش کرد با هزینه دولت گروه بیشتری از جوانان ایرانی را برای تحصیل به اروپا بفرستد. او همچنین از ایده تأسیس نخستین دانشگاه مدرن ایران حمایت کرد، دانشگاهی که به محیطی مناسب برای بحث و جدل درباره ایده های گوناگون حکومتداری در قرن بیستم تبدیل شد. پیوند دانش آموخته‌ای در اروپا با گروهی از دانشجویان و جوانان مشتاق تحول در میانه دهه دوم سلطنت رضا شاه موجب شد تا یک محفل مطالعاتی کوچک شکل بگیرد. خیلی زود حکومت رضا شاه به این محفل مشکوک شد و همه اعضای این محفل بازداشت شدند، همه 53 نفرشان. آنها که بودند و چرا دستگیریشان تا این حد مهم است؟ از مجید تفرشی بشنوید.
بله، بعضیشون حتی ارتباط جدی با هم نداشتند و پراکنده با هم در ارتباط بودند. حول یک محور به نام دکتر تقی عرانی که دکتر فیزیک بود، تحصیل کرده آلمان، اهل آذربایجان، عده‌ای دستگیر میشن. 53 نفر با خود دکتر عرانی بودن که اینا به گروه 53 نفر مشهور میشن. گروه 53 نفر البته 100% هم مثل هم نبودن، طبیعتا آدمای مختلفی بودن. تو سی یک آدم مثلا جاسوسی به نام اونجوری که خودشون بگن البته به نام عبدالصمد کامبخش وجود داشته و عرانی که یک روشنفکر بود که یک سرگردان از همه بقیه بالاتر بوده و بقیه بیشتر کم این سری جوانای اهل مطالعه از طبقات متوسط شهری یا روستایی وارد شهر شده بودن که بیش و کم مثل هم بودن و خیلی فاصله زیادی بینشون در اون موقع وجود نداشت. بعدن همشون راهشون از هم جدا شد.
اکثریت 53 نفر از زمان دستگیری در سال 1316 تا سقوط رضا شاه در شهریور 20 در زندان ماندند. در همین دوره تقی عرانی رهبر معنوی این گروه درگذشت. بعد از استعفای رضا شاه در روز 28 شهریور ماه سال 20 فرمان عفو عمومی اعلام شد. اکثریت اعضای این گروه در فاصله چند روز بعد از آزادی در منزل سلیمان میرزا اسکندری جمع شدند. سلیمان میرزا شاهزاده مشروطه طلب قاجار، عموی جوان 34 ساله‌ای بود به نام ایرج اسکندری که از یاران نزدیک تقی عرانی بود و همراه با 53 نفر به تازگی از زندان آزاد شده بود. در این جلسه حزبی متولد شد که برای سالیان متمادی یکی از قوی ترین تشکیلات سیاسی ایران بود و نامش بارها و بارها در کنار مهمترین تحولات کلیدی تاریخ قرن بیستم ایران به عنوان بازیگری سرنوشت ساز تکرار شد. حزب توده. حزب توده در آغاز دهه 20 و در روزگار استثنایی آزادی‌های سیاسی در آن سال‌ها خیلی زود جایش را در میان جوانان باز کرد. حزبی که گویی همه چیز داشت، از آرمان‌های عدالت‌جوی سوسیالیستی برای یک جهان بهتر تا دختر پسرهای شیک‌پوش آلامود که موزیک متفاوت گوش می‌کردند و با هم می‌رقصیدند.
حزب توده ما باید توجه داشته باشیم در شهریور 20 که تأسیس میشه، خیلی از کسانی که جذبش میشن لزوماً به خاطر آرمان‌های ایدئولوژیک و سیاسی نبود. حزب توده اولا تنها مفر روشنفکری بعد از شهریور 20 بود. عده زیادی از آدمایی که از وضع موجود ناراضی بودن جذب حزب توده شدن، بدون اینکه کمونیست بودن یا مارکسیست لنینیست بودن. و بعد یه عده‌ای هم از جوان‌هایی که از خانواده‌های سنتی بودن می‌رفتن داخل حزب، برای اینکه در حزب پدیده‌های نوین و مدرن می‌دیدن. مجلس رقص بود، موسیقی بود، مجلس کتابخوانی بود، پسرها و دخترها با هم آشنایی شدن، موزیک بود و مزار فرهنگی. حالا در خود حزب توده یه در کانون‌هایی که با حزب کمک کرد، مثل انجمن فرهنگی شوروی و امثال اینا به این دلایل به حزب توده جذب شدن و اینا لزوماً همه در انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نداشتن.
چه به خاطر موزیک و رقص و کتاب و چه به خاطر آرمان‌های چپ، گروهی از کسانی که به حزب توده می‌پیوستند اطلاعات دقیقی از روابط این حزب با اتحاد جماهیر شوروی نداشتند. در این سال‌ها شوروی دیگر یک کشور جنگ‌زده انقلابی نبود که چونان سال‌های آغاز سلطنت رضاشاه در درونش کمونیست‌ها با سلطنت طلب‌ها بجنگند، سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان بجنگند، کمونیست‌ها با کمونیست‌ها بجنگند و این میان هر روز یک جمهوری تازه از مناطق اشغال شده روسیه تزاری اعلام موجودیت کند. وقتی رضا شاه از ایران میرفت و حزب توده پیش از آن که او حتی خاک ایران را ترک کند اعلام موجودیت کرد، شوروی عملاً یک ابرقدرت اروپایی بود که با مشت آهنین استالین ارتشی بزرگ در اختیار داشت و خود را برای یک اتحاد جهانی سوسیالیستی آماده می‌کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد است رابطه شوروی و حزب توده عملاً این حزب را در آن زمان به جمع ازداد تبدیل کرد.
به نظر من حزب توده جمع دو ضد متفاوت بود. از یه طرفی برخی از برجسته ترین روشنفکران ایران، ایدالیست ترین انسانها، کمال طلب ترین انسانها رو به خودش جذب کرد. از یه طرف دیگه دستگاهی بود که عملاً از روز اول برساخته شوروی بود، دستورش از اونجا میگرفت. بعضی ها که حقوق بگیر شوروی بودن، عوامل کاگبه بودن، در اونجا نقش رهبری داشتن، عملاً بدون اجازه ارباب بزرگ یا برادر بزرگ کاری انجام نمیدادند.
میزان وابستگی حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی یکی از اصلی ترین ابعاد فعالیت این حزب در ایران است که امروز بعد از فروپاشی شوروی، انتشار اسناد مختلف حزب توده و مهمتر از اینها کتاب‌های اعضای حزب توده در آن سالها بیش از هر زمان دیگری شفاف شده. وضعیتی که از نظر هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران دوره محمد رضا شاه پهلوی در فضای سیاسی آن سالها و حیات احزاب کمونیست جهان در آن زمان وضعیتی طبیعی بوده.
مسلماً نفوذش در جامعه ایران و در عرصه سیاست ایران زیاد بود، ولی حزب توده حزب کمونیستی بود نه بیشتر و نه کمتر شبیه احزاب کمونیست کشورهای دیگر جهان، یعنی برتری و اولویت اولش اجرای خواستها و سیاستهای مسکو بود در تهران و در ایران. حزب کمونیست فرانسه عیناً همین نقشه داشت. حزب کمونیست ایتالیا تا چند سال قبل از سقوط شوروی عیناً همین نقشه داشت. بنابراین نمی شود گفت که حزب توده فرق زیادی داشت، اصلا فرق نداشت با احزاب کمونیست کشورهای دیگر.
بدین ترتیب وقتی در سال 1329 خورشیدی محمد مصدق در گرماگرم مبارزه سیاسی و نفسگیرش برای ملی کردن نفت بود، تشکیلات پیچیده و چندلایه حزب توده با سابقه نزدیک به یک دهه عملاً به یک بازیگر مهم سیاست داخلی ایران تبدیل شده بود. قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از فعالیت توده‌ای‌ها در دوره نخست وزیری مصدق خواهیم گفت. حزب توده در برابر ملی شدن نفت چه موضعی داشت؟ ماجرای نفت شمال و علاقه شوروی به امضای قرارداد نفتی با ایران چه بود؟ و خطر کمونیست در آن سالها چه معنایی داشت؟ آیا مصدق هم با کارت خطر کمونیست بازی می‌کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 به وقت تهران از رادیو فردا پخش می‌شود.